خبر صبحانه با خبر امروز.
We still have serious differences with Iran with regard to returning to mutual compliance with the
هشدار بلینکن درباره محدودیت زمانی همزمان با خوشبینی روسیه و اتحادیه اروپا به توافق در وین. وزیر خارجه ایران برای رایزنی راهی پکن شد. افزایش تنش‌های کلامی میان تهران و واشنگتن. پنتاگون انتشار انیمیشن تهدیدآمیز در سایت رهبر جمهوری اسلامی را محکوم کرد. چند نماینده جمهوری‌خواه خواستار توقف مذاکرات وین شدند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از آنچه سرکوب فزاینده مخالفان در ایران خوانده. این نهاد حقوق بشری هر سه قوای جمهوری اسلامی را مقصر می‌داند. و تدوین پیشنویس تغییر قوانین بازار بورس ایران. منتقدان میگویند عدم مشورت با کارشناسان اقتصادی منجر به آسیب دیدن این بازار خواهد شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 25 دی 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. نشست‌های کارشناسی در وین در حالی ادامه دارد که وزیر خارجه روسیه دیروز درباره پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود. سرگئی لاوروف می‌گوید که تهران و واشنگتن هر دو واقعاً تمایل دارند که توافق هسته‌ای 6 سال پیش احیا شود. یک روز پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود تنها چند هفته برای نجات برجام فرصت باقی است. همزمان با این تحولات و به رغم برخی ابراز امیدواری ها، فرانسه هفته پیش از کندی این مذاکره ها ابراز نگرانی کرده بود. اظهاراتی که البته تهران با آن موافق نیست. همه اینها در حالی است که رسانه های ایران به نقل از فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گزارش دادند که این نیرو هفته گذشته از سوخت جامد در جریان پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره بر استفاده کرده. ایران بارها گفته که به دنبال تولید تسلیحات هسته‌ای نیست و پرتاب‌های ماهواره‌ای و موشکی‌اش هم تنها با اهداف علمی و دفاعی صورت می‌گیرد. با این حال برخی کارشناسان می‌گویند که سوخت جامد تنها برای موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. موشک‌هایی که می‌توانند قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
برخی از دیپلمات‌ها در وین می‌گویند شرایط برای دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران حالا مهیا شده. با این حال کندی این مذاکره‌ها همچنان موجب نگرانی طرف‌های مذاکره با ایران است.
حال و هوا از پس از کریسمس بهتر شده. قبل از کریسمس بسیار بدبین بودم و امروز فکر میکنم احتمال دستیابی به یک توافق وجود داره. فکر میکنم یکی از اقدامهای احتمالی سرعت بخشیدن به این مذاکره هاست. چون همانطور که ژان ایو لودریان گفت اگر ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل بشه هیچ چیز دیگه‌ای برای مذاکره وجود نخواهد داشت.
ساعتی پیش از این اظهار نظر جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسیه هم نسبت به پیشرفت گفتگوهای احیای برجام ابراز خوشبینی کرده بود.
در مورد برنامه هسته‌ای ایران من موضع خوشبینانه تری اتخاذ می کنم. پیشرفت و تمایل واقعی بین ایران و ایالات متحده وجود دارد، به ویژه در مورد درک نگرانی های خاص و شیوه در نظر گرفتن این نگرانی ها در متون.
با وجود آنکه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تهران و واشنگتن در این گفتگوها پیشرفت داشتند، ایالات متحده بار دیگر به ایران هشدار داده که تنها چند هفته برای احیای برجام فرصت باقی نمانده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران روز به روز به مرحله تولید مواد شکافت پذیر کافی برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر می‌شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید که پیشرفت هسته‌ای تهران چنان با سرعت پیش می‌رود که بازگشت داندن آنها به جای نخست بسیار دشوار است. واشنگتن بارها تهران را تهدید کرده که در صورت شکست این مذاکره ها گزینه های دیگری را در نظر خواهد گرفت.
در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریم ها گفتگوهای مفصلی رو داشتیم.
ایران خواستار لغو تحریم‌های آمریکاست و میگوید حتی برای شکست این گفتگوها هم آماده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز پس از دیدار با همتای چینی خود در این کشور گفت که سند همکاری 25 ساله ایران و چین بدون توجه به تحریم‌های آمریکا اجرایی خواهد شد. تهران میگوید که روسیه و چین در مذاکره‌های وین هم از مواضع ایران در مقابل آمریکا حمایت کردند. پیشتر در روز دوشنبه تهران از پیشرفت مذاکره‌ها ابراز خوشنودی کرد. بود. با این حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که سرعت مذاکره ها بستگی به طرف مقابل دارد.
بسیار در مورد سرعت مذاکرات و گفتگوها صحبت میشه. گفتگوها سرعتش برای جمهوری اسلامی ایران هم مهمه، اما سرعت یک امر دو طرفه است، یعنی نمیتواند طرف مقابل لاک پشتی حرکت کند و ما با سرعت نور.
اما در بحبوحه گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران در وین، پنجشنبه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه ادعا کرد که هفته گذشته و در جریان پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره‌بر از موتوری کامپوزیتی با سوخت جامد استفاده کردند.
امروز به این پیشران دست پیدا کردیم که در حد 3-4 کشور در جهان این فناوری رو دارن و امروز این توفیق حاصل شده که ما بتوانیم با بدنه کامپوزیت، با بدنه غیر فلز، با نازل متحرک ماهواره بری رو داشته باشیم که انشالله با کاری که در گذشته در موتورهای مرحله دوم و سوم صورت گرفته با ترکیب اینها، انشالله در سال آینده اولین سری ماهواره ها انشالله در مدار قرار بگیره.
واشنگتن بارها ابراز نگرانی کرده که چنین پرتاب‌هایی می‌تواند فناوری موشک‌های بالستیک تهران را تقویت کند. با این حال ایران اصرار دارد که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و پرتاب‌های ماهواره‌ای و موشکی‌اش هم تنها اهداف تحقیقاتی و دفاعی دارد. با این وجود ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه می‌گوید که اکنون زمان تصمیم و نتیجه‌گیری است، اینکه مشخص شود که آیا ایران واقعاً می‌خواهد مذاکره‌ها را به نتیجه برساند که در آن صورت آمریکایی‌ها هم موضع انعطاف پذیرتری خواهند داشت. وزیر خارجه فرانسه هشدار داده که اگر تهران جدی نباشد، جهان با یک بحران بزرگ گسترش سلاح‌های هسته‌ای مواجه می‌شود. در آن صورت دیگر موضوعی برای مذاکره هم باقی نخواهد ماند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مقام‌های آمریکا نسبت به انتشار انیمیشن سوءقصد احتمالی به جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور در سایت رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. جان کربی سخنگوی پنتاگون این ویدئو را بخشی از فعالیت‌های مخرب و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا خواند و تأکید کرد که پنتاگون بر این تهدیدها متمرکز خواهد بود. همزمان برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره هم به این ویدئو واکنش نشان دادند. این موضوع همزمان شده با تازه‌ترین حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اصابت موشک‌های آمریکا به خودروی حامل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در نزدیک فرودگاه بغداد. دو سال از این حادثه گذشته، اما آتش انتقامی که در دل رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران زبانه کشیده هنوز فروکش نکرده. کارزاری که پس از این حادثه و تحت عنوان انتقام سخت آغاز شد. البته تیر اولی که جمهوری اسلامی برای انتقام گیری روانه کرد به سمت خود نظام کمانه کرد. اصابت موشک‌های پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراینی در جریان حملات موشکی به پایگاه‌های آمریکا در عراق که صفحه تاریک دیگری را به تاریخ این نظام اضافه کرد. حالا در دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، سایت رهبر جمهوری اسلامی انیمیشنی منتشر کرده که به دلیل محتوای تهدیدآمیزش قابل پخش نیست. ویدیویی که در آن سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، تداعی می‌شود. جمهوری اسلامی او و چند تن از مقام‌های دولتش از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا را مسئول مستقیم کشتن قاسم سلیمانی می‌داند و بارها آنها را تهدید به انتقام کرده. انتشار این ویدیوی تهدیدآمیز بلافاصله با واکنش مقام‌های کاخ سفید روبرو شد. همزمان نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره هم در واکنش به انتشار این ویدیو به شبکه‌های اجتماعی برای اجازه دادن به چنین اقدام‌هایی اعتراض کرده و خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون هم گفته این بخشی از فعالیت‌های مخربی است که ایران در منطقه مرتکب می‌شود. از همان تهدیدهایی که به گفته او ایران علیه امنیت ملی آمریکا انجام می‌دهد. شاید تهدیدهایی مثل این، حملات موشکی منتسب به شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد که همزمان با انتشار ویدیوی تهدیدآمیز در سایت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. گزارش شده یک زن و دو کودک در جریان این حملات زخمی شدند. جزئیات زیادی از این حملات در دسترس نیست، اما ارتش عراق گفته یکی از راکت‌ها به یک مدرسه اصابت کرده. حملاتی که در یک سال گذشته افزایش پیدا کردند. شاید در راستای دو برنامه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی پارسال از آنها به عنوان سیلی سخت‌تر به آمریکا نام برد.
لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفته گذشته هشدار داده بود که هر گونه حملات جمهوری اسلامی به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد. با وجود این هشدارها اما مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در کلام به تبلیغات و تأکید بر آنچه انتقام سخت از قاتلان قاسم سلیمانی می‌خوانند ادامه می‌دهند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آیه گلریز، در میانه مذاکرات هسته‌ای و در حالی که طرفین غربی تاکید میکنن که فرصت چندانی برای حصول نتیجه باقی نمونده، انتشار انیمیشنی با مضمون سوءقصد به دونالد ترامپ در وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی به نظرتون چه معنایی میتونه داشته باشه؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان. به گمانم سه تا دلیل محوری داره. نخست این که تاکید کنه آقای خامنه‌ای و حکومت بر این که ضدیت با آمریکا یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، حتی اگر توافقی هم حصول بشه که شانسش خیلی بالا نیست. در مرحله بعد تقویت نیروهای شبه نظامی یا چیزی به نام محور مقاومت هست که اتفاقاً بعد از تهدید آقای سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، که اگر به آمریکا حمله بشه توسط این نیروها، ایران با واکنش سختی مواجه خواهد شد. دیشب اگه یا پریشب به هر حال یک نوع حرکت حمله به ایزایی، حمله به سفارت آمریکا توسط این نیروها انجام شده. آقای خامنه‌ای میخواد نیروهای محور مقاومت رو که در این مدت با امکانات کمتر مادی و بعد از کشتن سلیمانی امکانات کمتر مدیریتی مواجه شدند رو تقویت کنه، و از جهت دیگه هم تضعیف آقای بایدن که الان محبوبیتش بسیار پایین هست، مشکل داره با کنگره و رسانه ها. این قطعا رسانه های انگلیسی زبان و امریکایی که منتقد جدی آقای ترامپ هستن، عملا این ویدیو رو استفاده میکنن برای اینکه مشکلات رو بندازن گردن آقای ترامپ در خصوص برنامه هسته‌ای. همه اینها کمک میکنه با کمترین هزینه، یعنی ساخت یک ویدیوی انیمیشنی و کارتونی، کمک میکنه که جمهوری اسلامی تقویت بشه موضعش در مذاکرات.
و نکته بعدی این که وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که ایران روز به روز در مراحل دستیابی به سلاح هسته‌ای پیشرفت میکنه. به نظرتون آیا این طولانی شدن مذاکرات و زمان به نفع جمهوری اسلامی داره سپری میشه؟
من کمتر سراغ دارم که در مذاکرات به این شکل، حتی در دوران آقای اوباما، آقای طاهباز، آمریکا اینقدر موضع ضعف رو گرفته باشه و در وضع فضای ضعف قرار گرفته، همچنین بازی خورده باشه در یک سال گذشته، واقعا شگفت انگیزه. این که جمهوری اسلامی با کمک چین تونسته حدود از 4 میلیارد دلار به بیش از 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی برسه در این یک سال گذشته، برنامه هسته‌ای خودش رو در فضاهای مختلف از سانتریفیوژهای نسل جدید، اورانیوم غنی شده 20-60% و غیره ادامه بده و تقویت بکنه، و عملاً جمهوری آمریکا بازی خورده و متحدانشون تا همین الان و زمان به نفع جمهوری اسلامی هست تا وقتی که بتونه بدون هیچ نوع هزینه‌ای این میدونید غنی‌سازی رو انجام بده و نفت خودش رو بفروشه. ادامه این روند اگر به همین شکل باشه، یعنی آمریکا از قدرت خودش استفاده نکنه، قطعاً به نفع جمهوری اسلامی است.
البته دولت جو بایدن همواره تاکید کرده که به دنبال دستیابی به توافق هست و بعد از اون در صورت عدم حصول نتیجه راه‌های دیگر رو بررسی میکنه و مد نظر قرار میده. و سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اینکه اتکا به فتوای رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای قابل اعتماد نیست، در این باره آقای گلریز پیشتر هم بحث‌های گوناگونی صورت گرفته، این فتاوی به نظرتون چقدر قابل اعتماد بودن به خصوص در دوران حیات جمهوری اسلامی؟
در بهترین حالتش ارزش این نوع فتواها رو میشه از ارزش جایگاه جمهوری اسلامی در جوامع بین الملل سنجید. ارزش خیلی زیادی نداره آقای طاهباز و خیلی هم براش تره خورد نمی کنن به قول معروف مجامع بین المللی. در مقطعی آقای کری وزیر امور خارجه پیشین آقای اوباما اشاراتی کرده بود که بیشتر این اشارات در عمل نشون داد که خیلی مورد توجه قرار نمی گیره، چون سیستم بین الملل که جمهوری اسلامی کاملا اون رو به عنوان استکبار جهانی قبول نداره، کلا بر مبنای فتوای روحانیون اسلامی پایریزی نشده که بخواد همچین فتوایی هم نتیجه یا تأثیری در روند برای اعتمادسازی بکنه. اعتمادسازی از موازنه قدرت و همراهی با جامعه بین الملل که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام غیر سیستمیک کل قضیه رو قبول نداره که بخواد در اون نقشی بازی بکنه.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. سازمان دیدبان حقوق بشر در 32 گزارش سالانه خود از جمله به عملکرد حقوق بشری ایران در سال گذشته میلادی پرداخته. گزارشی از ادامه سرکوب خشونتبار مخالفان به دست جمهوری اسلامی و افزایش موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات اطلاعاتی و قضایی. این گزارش عملکرد سه نهاد اصلی حکومت جمهوری اسلامی را بررسی کرده و نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه دستاندرکار نقض مداوم حقوق بشر در ایران هستند. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم.
سرکوب خشونتبار مخالفان، افزایش موارد نقض حقوق بشر، به خطر انداختن سلامت شهروندان و محدود کردن بیشتر حقوق آنان. این خلاصه سیاهی عملکرد حقوق بشری حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی است که در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده. سازمان دیدبان حقوق بشر در 32 گزارش سالانه خود عملکرد حقوق بشری 100 کشور را بررسی کرده و در یک بخش 9 صفحه‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته. در ابتدای این گزارش ضمن اشاره به تداوم سرکوب اعتراضات مسلمت آمیز مردمی تأکید شده که مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکومت در ایران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، در حالی که ناقضین حقوق بشر از مسئولیت کامل برخوردار بودند. این گزارش افزوده که نیروهای امنیتی حکومت ایران با کاربرد شدید زور به اعتراضات گسترده مردمی در طول 3 گذشته واکنش نشان داده و هزاران معترض را دستگیر کردند. معترضانی که به گفته دیدبان حقوق بشر عمدتاً به دلایل معیشتی به خیابان‌ها آمده بودند. این نهاد حقوق بشری به اجتماعات گسترده و مسالمت‌آمیز مردم خوزستان و لرستان در اعتراض به بحران بی‌آبی اشاره کرده و گزارش نهادهای حقوق بشری مبنی بر کشته شدن دست کم 9 نفر در جریان این اعتراضات به ضرب گلوله ماموران امنیتی و انتظامی را تایید کرده است. امسال اعتراضات مردم اصفهان نسبت به کمابی هم با برخورد خشن ماموران امنیتی روبرو شد. دو روز پیش اعتراضات معلمان ایران در شهرهای مختلف هم با حضور نیروهای امنیتی سرکوب شد. معلمانی که قلمهایشان را در برابر باتون و سلاح نیروهای امنیتی گرفته بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده میکند. تازه ترین این موارد احتمال تبعید کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین است. روز گذشته کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که جان این فعال سیاسی در معرض خطر است. آقای صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان قتل شبه عمد و اشاره به جان باختن بکتاش آبتین در خطر تبعید به زندان دیگری است. بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز محبوس در زندان اوین هفته گذشته و در پی دو بار ابتلا به کووید 19 در زندان به علت تعلل مقامات زندان اوین در درمانش جان باخت. در همین راستا 6 تن از زندانیان سیاسی محبوس در اوین در اعتراض به قصور مقامات و جان باختن آقای آبتین اعتصاب قضای خشک کردند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر انتخابات ریاست جمهوری امسال را انتخاباتی ناعادلانه و غیر آزاد دانسته و ضمن تأکید بر 3 دهه سابقه ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به نقش او در اعدام‌های دست جمعی دهه 60 اشاره کرده. این گزارش به عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران پرداخته و تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره ابهامات مربوط به این پرونده را ناکافی دانسته. دیدبان حقوق بشر میگوید این پرونده در محرمانگی به سر میبرد و خانواده‌های قربانیان جزئیات بسیار اندکی دریافت کردند. به غیر از قوه قضاییه و دولت، دیدبان حقوق بشر به نقش مجلس شورای اسلامی هم در نقض حقوق بشر در ایران پرداخته. این نهاد حقوق بشری درباره به خطر انداختن زندگی و سلامت زنان ایران از طریق محدود کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و از سخت جنین با تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هشدار داده است. این گزارش به نقش مجلس شورای اسلامی در تهیه طرحی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی مردم ایران به اینترنت هم پرداخته است. به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت ایران علاوه بر اعمال سانسور و حذف در فضاهای آنلاین، مدت هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظراتی که در فضای مجازی ابراز می کنند تحت پیگرد قرار می دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دادگاهی در آلمان یک افسر امنیتی سابق سوری را به اتهام مشارکت در شکنجه و قتل ده‌ها تن از معترضان به حبس ابد محکوم کرد. این نخستین محاکمه و محکومیت مقامی در این سطح و در ارتباط با اقدامات سرکوبگرانه رژیم حاکم بر سوریه علیه معترضان است. موضوعی که ممکن است در دادگاه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی که در سوئد در حال برگزاری است، هم مورد توجه قرار بگیرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
صدور حکم حبس ابد برای انور رسلان، افسر سابق سازمان اطلاعات سوریه در دادگاه عالی کوبلنس آلمان، جرم جنایت علیه بشریت.
انگلکلاکته و این تایل دو سیستمز.
متهم بخشی از یک سیستم بود. او همچنین مسئول قتل دست کم 27 نفر است که با شواهدی که ارائه دادیم ثابت شد. حکم صادر شده بسیار با اهمیت و پیامی مهم برای قربانیان است.
بنابر حکم صادره، آقای رسلان ناظر بر قتل دست کم 27 تن و شکنجه هزاران تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه در یک بازداشتگاه سری دمشق در سال‌های 2011 و 2012 است. انور رسلان سال 2014 به همراه خانواده‌اش از سوریه گریخت و به آلمان پناهنده شده بود. او گفته بود که افسر سابق سازمان اطلاعات سوریه بوده و خواستار حمایت پلیس آلمان شده بود. اما انورالبنی وکیل مدافع سوری او را در خیابان شناسایی و با تهیه اسناد و شواهد علیه او اقدام قانونی کرد. اقدامی که منجر به دستگیری آقای رسلان در سال 2019 از سوی پلیس آلمان شد.
من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. امروز یک پیروزی به دست اومده، یک پیروزی برای عدالت در حد ممکن. این یک پیروزی برای قربانیان و خانواده هاشونه، چه اونایی که الان اینجا هستن، چه اونایی که نتونستن بیان. این پیروزی برای سوریه و آینده سوریه است.
بیش از 80 تن از جمله 12 تن از جدا شدگان از رژیم اسد در دادگاه علیه انور رسلان شهادت دادند. او در دفاعی کتبی دست داشتن در شکنجه بازداشت شدگان را رد کرد. خانواده های قربانیان اما امیدوار به ادامه این راه تا تحقق عدالت در سوریه هستند.
من فکر میکنم این محاکمه کوچکترین قدمیه که میتونیم برای تحقق عدالت برداریم. عدالت برای ما به عنوان خانواده های ناپدید شدگان، بازداشتی ها و آنان که توسط رژیم کشته شدن. عدالت زمانی کامل میشه که رویای اونها محقق بشه، رویایی که براش اعتراض کردن، این که در سوریه دموکراسی و عدالت برقرار بشه و همه برابر باشن.
وکلای مدافع آقای رسلان از حکم صادره ناراضی هستند و میگویند او از رژیم حاکم بر سوریه جدا شده و نباید به نمایندگی از این رژیم محاکمه شود.
هیئت مدافع مخفی نمی کند که از حکم راضی نیست، حتی اگر مجلس سنا ماجرا را به گونه دیگر ببیند، آن هم با توجه به گناهان شخصی متهم. اما مسئله این است که آقای رسالان به نمایندگی از رژیم محکوم شد.
بیش از 10 سال از آغاز اعتراض‌ها در سوریه این اولین بار است که در یک دادگاه اقدامات رژیم سوریه علیه معترضان مستند شده و مورد بررسی قضایی قرار می‌گیرد. این محاکمه و صدور حکم آن همزمان شده با برگزاری جلسات محاکمه تاریخی حمید نوری از متهمان دست داشتن در اعدام گروهی زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران، محاکمه‌ای که در سوئد در حال برگزاری است و بسیاری در انتظار نتیجه آن هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با درگذشت ایرج پزشکزاد خالق رمان دایجان ناپلئون، بحث‌های گوناگونی درباره توانایی او در خلق طنز فاخر منتشر شد. برخی منتقدان نیز بر جایگاه برجسته او در رمان نویسی ایران تاکید کردند. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، آثار ایرج پزشکزاد از این منظر چه شاخصه‌هایی دارند؟
بله، همونطور که اشاره کردین، خب طنز پزشکزاد بسیار غنی و قوی بود و در واقع بیشتر توجه هم به ابعاد طنز در آثار او هستش. اما پزشکزاد در واقع در عرصه داستان نویسی یعنی رمان نویسی در ایران هم جایگاه برجسته ای داره. میدونیم که اصلا کارش رو با ترجمه نمایشنامه از مولیر آغاز کرد و بعد میدونیم که او چوهاک سرباز پاکدل اثر یاسرهاش رو ترجمه کرد که یکی از فاخرترین بهترین رمان‌های ادبیات آلمانی هست و همچنین ترجمه او و همچنین از نظر طنز یکی از زیباترین طنزهای به اصطلاح ادبیات جهان هستش. بنابراین می‌بینیم که با داستان و داستان آشنا بود. البته وقتی که ستون آسمان ریسون رو در مجله فردوسی راه انداخت، به سبک ده خدا کار کرد. می‌دونیم که ده خدا هم کارش این بود که شخصیت‌های متفاوت می‌آفرید و این شخصیت تا در بحث با هم دیگه موقعیت طنزآمیز رو می ساختن و در واقع یک نوعی به اصطلاح ادامه داستان، یک داستان‌های بسیار مینیمال و کوتاهی میشه اونا رو تلقی کرد. اما خب میدونیم در این حال او پزشکزاد در زمینه طنز هم تحقیق کرده، به خصوص طنز کتاب طنز فاخر سعدی که بسیار خوندنی هستش. و حالا اما در زمینه شما اگر کتاباشو نگاه کنین، از حاج ممنون جعفر در پاریس یا ماشاءالله خان در بارگاه هارون رشید و همین دایجان ناپلئون که بسیار مشهور هستش و همچنین آثاری مثل خانواده نیکختر که رمان بسیار جالبی از تنس هست البته بازم و انترناسیونال بچه پروها، این چند اثر رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که سبقه های داستانی دارن، میبینیم که شخصیت سازی در اونها بسیار قوی هست، شخصیت ها ملموس هستند، زنده هستند، استخوان دارند و بعد میبینیم که به اصطلاح ساختار داستان پیر هم پیرنگ داستان بسیار محکم هست و هم ساختار بسیار محکمی در مقایسه با رمان‌های فارسی خلق میکنه و بعد هم موقعیت ها و بسیار اون تنش و بعد اون چالش هایی که رخ میده، گره افکنی ها، گره بازکنی ها، همه اینها در واقع مؤلفه های یک رمان خوب هستند. بنابراین این چند اثر او در زمینه رمان نویسی میتونیم بگیم بسیار برجسته هستند و در این حال از نظر اینکه رمان معمولا جهان یا زمانه رو بازتاب میکنه، خب میدونیم که دایجان ناپلئون یک دوران بسیار مهمی رو تصویر میکنه، دورانی که جامعه در حال تلاطم چیزهای گذشته فرو ریختن، چیزهای جدیدی به وجود اومدن، یک مثلا نسل اشراف به قدیمی دارن مزمحل میشن و بعد مثلا چیزهای جدید به وجود میان، یا در خانواده نیکختر که مهاجرت رو بسیار خوب توصیف میکنه و انترناسیونال و بچه پر رو آبدیه.
و آقای سرکوهی، دلیل محبوبیت گسترده آثار آقای پزشکزاد در میان مخاطبان چه هست؟ حالا نگاه تنزالود هست یا اینکه این چند لایه بودن آثاره که مورد توجه واقع شده؟
خب میشه بگیم هر دو، البته میگوین که به اصطلاح کاری که ناصر طباعی کرد در خلق سریال دایجان ناپلئون بسیار در شهرت او تاثیر داشت و در شهرت این کتاب و محبوبیت این کتاب، اما توجه بکنیم که قبل از این سریال هم که دایجان ناپلئون 6 بار تجدید چاپ شده بود و این در ایران اون موقع که کتاب 6 بار تجدید چاپ شدن به معنای پرخواننده بودن یک کتاب بود، یا ستون آسمان ریسمونش همچنین که به صورت کتاب هم در اومد بسیار پرفروش بود، یعنی خودش اصولا همونطور که گفتید با اقبال گسترده خوانندگان و منتقدین روبرو. در دلالش یکی البته خب طنز بسیار قوی است، اما بیش از همه به این دلیل که اون میتونه شخصیت های ایرانی خلق بکنه، اینجا قدرت رمان نویسی است، آدم هایی که ایرانی هستن، بومی هستن، ما اونا رو میشناسیم، بعد میتونه تنش های که و کشمکش های درونی به اصطلاح لایه های مختلف جامعه رو در اون شخصیت ها تجلی بده و ما وقتی آثار اون رو میخوندیم در واقع اون تنش‌های درونی لایه‌های گوناگون جامعه رو در تنش‌های شخصیت‌ها می‌دیدیم، شخصیت‌هایی که زنده خلق شده بودن. بنابراین بخشش برمیگرده به طنز زیبایی او، بخشش برمیگرده به قدرت او در رمان نویسی و بخشش هم به دلیل اینکه تیزبینی او در اینکه توانسته است به اصطلاح تروماهای مخفی ما، تروماهای درونی ما رو به خوبی تصویر کنه.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید. در ایران نمایندگان مجلس پیشنویس تغییر قوانین بازار اوراق بهادار را آماده کردند. در این پیشنویس مهلت پرداخت سود سهام کوتاه شده و معافیت‌های مالیاتی هم برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده است. اما عده‌ای از کارشناسان اقتصادی نگرانند که اگر این تغییر به تصویب برسد، موجب آسیب جدی به بازار بورس و سرمایه شود. منتقدان این پیشنویس می‌گویند به جای کارشناسان اقتصادی، حقوقدان‌ها این پیشنویس را تهیه کردند، موضوعی که می‌تواند به استقلال سازمان بورس ضربه بزند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جایی در بورس.
چند ماه بعد از این گفته های آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره سرمایه گذاری در بورس، شاخص بازار، در تابستان 1399 به شدت صعود کرد و عده زیادی سرمایه هایشان را از دست دادند. معترضان میگویند مقام های حکومتی آنها را فریب دادند تا پول هایشان را جمع کنند. اگر خوشبینانه نگاه کنید، تاکید رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های پیشین دولت برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار با هدف جمع‌آوری نقدینگی وسیع در سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت سرمایه‌گذاری در تولید بود. اما بعضی از معترضان با نگاه بدبینانه میگویند آنها با دخالت در بازار بورس و معاملات سوری، پسنداز و سرمایه مردم را برای جبران کسری بودجه دولت جمع‌آوری کردند. در هر حالت بازار بورس در ایران با مشکلات جدی روبرو شده. همه اینها باعث شد کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنویس تغییرات قانون بازار سرمایه ایران را تهیه کند.
پیشنویس رو با نظرات کارشناسانی که کارشناسان خبره و کارشناسان بازار هستن و با مشورت از پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، این نظرات رو گرفتیم. قطعا ایراداتی هم داره، ما که ادعای میکنیم ما معصوم هستیم، قرار است آنچه مصوب میخواییم بکنیم بدون ایراد و اشکاله.
مسلماً کسانی که بیشترین هزینه اشتباهات قانونگذاران کشور را میدهند مردم هستند. قوانینی که به گفته کارشناسان اجازه معاملات سوری و حتی افزایش کاهش جعلی قیمتها را در بازار بورس ایجاد کرده است.
در سالهای گذشته بیشتر بورس به دنبال جذب سرمایه های مردم بود، شفافیتی نبود که فلان شرکت خصولتی با رابطه وارد بازار بورس شد. اینها رو تحقیق تفحص رو شروع کردیم، شفاف به مردم خواهیم گفت و دستای پشت پرده رو خواهیم کرد. دولت و مجلس بایدی به دنبال جبران این خسارت برآمده بر مردم باشه و این خسارات به نوعی باید جبران بشه و جبرانش هم با تثبیت بازار انجام خواهد شد.
سوال اصلی این است که چرا تاکنون نمایندگان مجلس به این خلأ قانونی توجه نکرده بودند و حتی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازاری تشویق کردند که دارای قوانین به گفته بعضی از کارشناسان معیوب است. ظاهراً سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار میلیاردها تومان هزینه این قوانین معیوب را پرداختند.
وقتی من به اتکای اطلاعات نهانی خریدی انجام میدم، مطمئنن اون طرف متضررین سرمایه گذارای عمومی هستن. سازمان بورس دیده که آقا میبرن طرف رو شناسایی میکنن، تحقیق میکنن، میبرن دادگاه، دادگاه 1 میلیون 2 میلیون تومان جریمه نقدی، طرف هزینه فایده میکنه، 2 تا 4 تاست. آیا میصرفه من این جرم انجام بدم؟ چرا نمیصرفه؟ این دیگه توهین به قوه قضاییه است، این دیگه توهین به سازمان نظارتی هست. به همین خاطر در قانون اومده درجه مجازاتو برده بالا.
در پیشنویس جدید قرار است مهلت پرداخت سود سهام سرمایه گذاران از 8 ماه به 3 ماه کاهش یابد، ضمن اینکه بخشی از منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هدایت می شود تا در زمان نوسانات سنگین بازار از منابع این صندوق کمک گرفته شود و مانع ضررهای هنگفت سرمایه گذاران شود. معافیت‌های مالیاتی هم برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، اما منتقدان میگویند این پیشنویس توسط حقوقدان‌ها نوشته شده و در تهیه آن از نظرات کارشناسان اقتصادی استفاده نشده. به گفته این منتقدان در صورت تصویب این تغییرات در قانون بازار سرمایه ممکن است وضع بازار بورس از این هم بدتر شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
من این گوسفندا رو که میبینم بیشتر حال میکنم که اون مجلس خبرگان را.
اینها فکر میکردن تا زمانی که طالبانی هست اینها مصدر کاری نخواهند شد، بنابراین طالبانی نباشه به نفعشون.
گروهی از محققان در هنگ کنگ میگویند با شیوع ویروس کرونا اختلال نزدیک بینی بین کودکان افزایش یافته. تعطیلی مدارس و آموزش آنلاین باعث شد کودکان زمان بیشتری به صفحات نمایش خیره شوند. دوران قرنطینه سبک زندگی بسیاری از مردم را تغییر داد و کودکان بیشتر از گذشته وقت خود را در کلاس‌های آنلاین سپری می‌کنند. محققان معتقدند والدین می توانند با اقدامات پیشگیرانه مانند محدود کردن زمان مطالعه و همینطور تمرین حرکت چشم از نزدیک بینی کودکان خود جلوگیری کنند. گزارشی ببینیم در این مورد.
مایوپیا یا نزدیک بینی چشم، خطر پنهان دوران کرونا. به گفته یک گروهی از محققان در هنگ کنگ، اختلال نزدیک بینی در کودکان با شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. تعطیلی مدارس و یادگیری آنلاین باعث شده کودکان زمان بیشتری به صفحه نمایش ابزار الکترونیک خیره شوند. قرنطینه که فعالیت‌های بیرون از خانه کودکان را کاهش داده، از دلایل اصلی این مشکل عنوان شده است.
بر اساس مطالعه‌ای جدید که در مجله چشم پزشکی بریتانیا منتشر شده، از زمان آغاز قرنطینه‌ها احتمال ابتلای کودکان به نزدیک بینی 2.5 برابر بیشتر از قبل شده است. یکی از این کودکان نیکول 8 ساله است که مانند بسیاری از کودکان دیگر در هنگ کنگ با بسته شدن مدارس مجبور شده در خانه بماند و به صورت آنلاین درس بخواند. با اینکه این مدت نیکول اجازه نداشت تلویزیون ببیند یا از موبایل استفاده کند، اما بیناییش بدتر شده.
6 سالش بود که اولین بار چکاپ شد. شماره چشمش 4 دیوپتر بود. براش فقط عینک گرفتیم. بعد از 6 ماه که دوباره برای معاینه رفتیم، 1.5 دیوپتر به شماره چشمش اضافه شد و تقریبا به 5-6 دیوپتر رسید که خیلی وحشتناکه. در طول این 6 ماه نیکول فقط در کلاس‌های آنلاین شرکت کرده
بود.
محدودیت های ناشی از بیماری همگیری کووید 19 سبک زندگی بسیاری از مردم را تغییر داده. با بسته شدن پارک ها و اماکن ورزشی کودکان زمان بیشتری در خانه ماندند، در حالی که توصیه می شود کودکان هر هفته 14 ساعت بیرون از خانه فعالیت داشته باشند. آنها در دوران قرنطینه روزانه تا 8 ساعت به صفحه های نمایش نگاه می کنند. این میزان قبل از دوران همه‌گیری حدود 3.5 ساعت بود. به گفته محققان 40% کودکان در هنگ کنگ به این مشکل دچار شدند.
Outdoor time is so important because the light is important for our eye.
وقت گذروندن بیرون از خونه خیلی مهمه. چون نور خورشید برای رشد چشم ما و کنترل نزدیک بینی لازمه. ما به کودکان توصیه میکنیم زیر نور کم و در محیط تاریک مطالعه نکنند و حتی در اتاق روشن هم از چراغ مطالعه استفاده کنند. اگر بتونن کنار پنجره با روشنایی روز مطالعه کنن بهتره، چون محیط روشن‌تر و تأثیر مثبتی بر نزدیک بینی داره.
محققان معتقدند والدین می توانند از نزدیک بینی کودکان خود جلوگیری کنند. کودکان هنگام مطالعه باید هر 30 دقیقه استراحت کرده و به اشیاء دوردست نگاه کنند. آنها همچنین باید حداقل 30 سانتی متر از صفحه نمایش فاصله داشته باشند. پزشکان می گویند در صورت عدم رعایت موارد این چنینی، نزدیک بینی می تواند به سرعت وخیم‌تر شده و برای درمان آن باید از عینک و لنز طبی کمک گرفت یا حتی جراحی انجام داد.
یک مهندس روس دوچرخه زمستانی طراحی کرده که از کاربر در برابر هوای سرد محافظت می کند. این وسیله در واقع یک خودروی رکابی سه چرخ است که به اتاقکی از جنس پلاستیک مجهز شده و با آن میتوان تا 40 کیلومتر در ساعت رکاب زد. این دوچرخه زمستانی به سیستم گرمایشی مجهز نیست، اما تا 40 درجه سانتیگراد زیر صفر نیز میتوان به راحتی با این وسیله حرکت کرد. با این وسیله ابتکاری بیشتر آشنا شویم.
دوچرخه مناسب فصل زمستان. یک مهندس روس دوچرخه‌ای برای آب و هوای سرد روسیه طراحی کرده است. اتاقه که به نفع این دوچرخه زمستانی از راننده برابر هوای سرد محافظت می کند. یفگنی این دوچرخه عجیب را 4 سال پیش تولید کرد. این وسیله در واقع یک خودروی رکابی سه چرخ است که با آن می توان تا 40 کیلومتر در ساعت رکاب زد و در مسیر سراشیبی سرعت آن به 50 کیلومتر در ساعت نیز می رسد. با این وجود هوای برفی منطقه مانعی برای حرکت دوچرخ است. یفگنی برای برطرف کردن این مشکل یک موتور به دوچرخه افزوده است.
من مدت هاست به دوچرخه سواری علاقه دارم. در اینترنت مدل های از خودروهای رکابی دیدم که با پدال حرکت می کنند. با توجه به شرایط آب و هوایی اینجا ما یک موتور برقی هم اضافه کردیم، چون در زمستون حرکت خیلی سخت میشه.
بدنه دوچرخه از جنس پلاستیک و مقواست. این خودروی رکابی به جز چرخهای دوچرخه به چراغ راهنما، چراغ بغل، چراغ جلو، برفاکن و آینه نیز مجهز است. یفگنی که به ورزش کردن نیز علاقه دارد، هر روز برای رسیدن به محل کارش مسیر 12 کیلومتری را با دوچرخه منحصر به فردش طی می کند. با وجود اینکه فضای درون اتاقک سیستم گرمایشی ندارد، اما یفگنی میگوید حتی تا 40 درجه سانتیگراد زیر صفر نیز میتواند به راحتی با این وسیله حرکت کند.
متوجه شدم وقتی بدون دستکش سواری میکنم دستم سرد میشم ولی یخ نمیزنم. من با این وسیله تا 10 درجه زیر صفر هم بدون دستکش میرونم. با دوچرخه معمولی اگه هوا 5 درجه بالای صفر هم باشه دستاتون به شدت یخ میزنه.
این دوچرخه اولین تولید یفگنی نیست. اولین سازه او به دو چرخ در قسمت عقب و یک چرخ در قسمت جلو مجهز بود. دومین طراحی یفگنی نیز یک خودروی 4 چرخ بود. او قصد دارد در طراحی بعدی خود یک خودروی 4 چرخ پیشرفته تر بسازد که همراه یک موتور قوی تر برای حرکت در برف مناسب باشد.
در آستانه المپیک زمستانی چین جشنواره یخ و برف هاربین در این کشور برگزار شد. امسال در این جشنواره برای بزرگداشت المپیک زمستانی پکن یک سازه یخی به شکل مشعل المپیک به نمایش درآمد که با نورپردازی رنگین تزیین شده است. جشنواره سالانه هاربین که 23 سال قدمت دارد و به مدت یک ماه برگزار می شود هر سال بیش از 10 میلیون بازدید کننده از چین و سایر نقاط جهان به خود جلب می کند. سری بزنیم به این جشنواره.
اینجا در شمال شرقی چین جهان یخ و برف پذیرای بازدید کنندگان از سراسر دنیاست. در آستانه المپیک زمستانی چین جشنواره یخ و برف هاربین به استقبال این بازی ها رفته است. در این جشنواره برای بزرگداشت بازی های المپیک یک سازه یخی به شکل مشعل المپیک به نمایش درآمده که با نورپردازی رنگین تزیین شده است. جشنواره یخ و برف در محیطی به مساحت 400 هزار متر مربع برگزار شده و سراسر آن از مجسمه های یخی و مناظر برفی پوشیده شده است. برای تولید 65 سازه یخی درون این پارک بیش از 230 هزار متر مکعب یخ و برف به کار رفته است. موضوع جشنواره امسال المپیک زمستانی پیش رو در پکن بوده و در آن تلاش شده توجه مردم چین به این بازی ها جلب شود. سازه مرکزی این سرزمین برفی یک برج یخی به شکل مشعل المپیک و به ارتفاع 42 متر است.
شکل برج از مشعل المپیک زمستونی امسال در پکن الهام گرفته شده که به سمت بالا پیچ میخوره. علاوه بر اون روی برج اصلی 24 پله ساختیم که نمادی از 24مین بازی های المپیکه.
دیگر سازه ها و مجسمه های به نمایش در آمده نمادی از مکان ها، کاخ ها و آثار مشهور قاره های مختلف است. یکی از این سازه ها هرم کوکولکان را نشان می دهد که از تمدن باستانی مایا در مکزیک الهام گرفته شده است. با وجود برگزاری جشنواره، امسال برای دومین سال پیاپی رقابت های مجسمه سازی، شنا در یخ و ازدواج یخی به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شدند.
ما برای جلوگیری از موارد ابتلا به کووید 19 خیلی برنامه ریزی کردیم. اول از همه گردشگرها برای ورود به جهان یخ و برف باید رزرو انجام بدن. دوم اینکه بازدید کننده ها باید قبل از ورود کد اسکن کنن و دمای بدنشون رو اندازه‌گیری کنن. دو تا کد برای اسکن کردن وجود داره. یکی برای ثبت مکان‌های سفره و دیگری برای کد سلامت این استانه. فقط گردشگرایی که دو تا کد سبز دارن میتونن وارد پارک بشن. علاوه بر این 4 بار در روز دوفونی انجام میدیم تا ایمنی کل پارک حفظ بشه.
با اینکه از میزان دقیق مراجعین به جشنواره امسال اطلاعی در دست نیست و با وجود محدودیت‌ها برای مقابله با گسترش بیماری کووید 19 گردشگران همچنان به دیدن این پارک یخی آمده‌اند. جشنواره سالانه هاربین که 23 سال قدمت دارد و به مدت یک ماه برگزار می شود، هر سال بیش از 10 میلیون بازدید کننده از چین و سایر نقاط جهان به خود جلب می کند.
شرکت فنلاندی رنز به تازگی کفش‌های ورزشی از جنس توفاله قهوه و بطری‌های پلاستیکی بازیافتی تولید کرده است. هر جفت این کفش‌ها حاوی 300 گرم قهوه است و بیش از 100 دلار قیمت دارد. هدف تولید کفش‌های از جنس توفاله قهوه کاهش تأثیر مخرب آن بر محیط زیست است. سالانه حدود 6 میلیارد تن توفاله قهوه در خاکچال‌ها دفن می‌شود که پس از تجزیه گاز گلخانه‌ای متان تولید می‌کند. موفقیت اولیه این کفش‌ها شرکت رنز را ترغیب کرده تا با تولید محصولات بیشتر به یک برند پوشاک ورزشی پایدار تبدیل شود. با این کفش‌های قهوه‌ای بیشتر آشنا شویم.
قهوه یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های گرم جهان وارد صنعت شده است. حالا علاقه‌مندان علاوه بر نوشیدن قهوه می‌توانند کتانی هایی از جنس آن نیز بپا کنند. به تازگی یک شرکت فنلاندی کفشی ورزشی از جنس توفاله قهوه و بطری های پلاستیکی بازیافتی تولید کرده است. این شرکت تولید کفش که رنز نام دارد در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند مستقر است. به گزارش سازمان بین المللی قهوه، سرانه مصرف قهوه در فنلاند بیش از هر کشور دیگری در جهان است. این شرکت فنلاندی تلاش کرده با استفاده از توفاله‌های قهوه تأثیر مخرب آن بر محیط زیست را کاهش دهد. سالانه حدود 6 میلیارد تن توفاله قهوه در خاکچال‌ها دفن می‌شوند. این توفاله‌ها پس از تجزیه گاز گلخانه‌ای متان تولید می‌کنند که یکی از عوامل اصلی گرم شدن زمین به شمار می‌رود.
وقتی ما کارمون رو شروع کردیم متوجه شدیم که تنها 5% توفاله های قهوه در دنیا بازیافت میشن. توفاله قهوه یه زباله زیستی محسوب میشه، اما در عوض گاز متان زیادی تولید میکنه که 32 برابر قوی تر از گاز دی اکسید کربونه. بنابراین ما اینجا چرخه عمر این ماده رو افزایش میدیم.
یک جفت کتانی اوریژینال و ضد آب رنز حاوی حدود 300 گرم توفاله قهوه است. این مقدار معادل 21 فنجان قهوه است. به گفته شرکت رنز، توفاله‌های قهوه از بازارهای آسیا تهیه شده و کفش‌ها در کارخانه‌ای در ویتنام تولید می‌شوند. ویتنام یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قهوه جهان است.
بعد از اینکه شما قهوه می‌خرین و اون رو می‌نوشین، توفاله‌هاش رو دور می‌ریزید. ما این توفاله‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم و با پلاستیک‌های بازیافت شده بطری‌های آب مخلوط می‌کنیم. به این ترتیب چیزی به نام رشته پلی‌استر قهوه درست می‌کنیم. در واقع قسمت بالای کفش‌های ما بیشتر از همین رشته‌های پلی‌استر قهوه درست شدن.
شرکت رنز تا کنون بیش از 800 هزار دلار برای تولید این کفش ها جمع آوری کرده. موفقیت اولیه این کفش ها این شرکت را ترغیب کرده تا با تولید محصولات بیشتر به یک برند پوشاک ورزشی پایدار تبدیل شود. اما در حال حاضر پایداری هزینه زیادی دارد و قیمت یک جفت کفش رنز بیش از 100 دلار است.
محسن قاسمی قهرمان کشتی فرنگی آسیا پس از مدت‌ها زندگی نباتی درگذشت. زندگی تراژیک این ورزشکار لرستانی رو مرور می‌کنیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه گذشت بر محسن قاسمی؟
درود مهدی جان. سر تا سر این قصه تلخ بسیار تأسف‌آور، ورزشکاری که تونست قهرمان آسیا بشه و ازش به عنوان یک چهره مدعی برای مدال جهانی به وضوح یاد میشد، ولی گرفتار اعتیاد شد و بعد زمانی که خانواده‌اش رو برای ترک اعتیاد به کمپی که در بروجرد بود بردن، اونجا با 26 ضربه چوب که به نقاط مختلف بدنش از جمله چندین ضربه به سرش زده بودن به کما رفت. از کما تونست برگرده، مدتی زندگی نباتی و حتی دکترها میگفتن که میتونه رو به راه بشه، اما در اون فرایند درمان مصاحبه‌های متعددی از خانواده‌اش منتشر شد که نه فدراسیون پزشکی ورزشی توجهی میکنه نه فدراسیون کشتی، و از بیمارستان خصوصی دیگه توان نداشتیم از لحاظ مالی، بردیم بیمارستان دولتی، اونجا یه ماه عکس نگرفتن، رسیدگی نمیکنن و در نهایت او جانش رو از دست داد. عجیبه که همین اتفاق برای علیرضا درویشی با 3 مدال جهانی هم رخ داده بود، هر دو در 31 سالگی از دنیا رفتن. علیرضا درویشی رو هم در کمپ نورآباد با چوب به سر ضربه زده بودن. بسیار گزارش های وحشتناکی از کمپ های ترک اعتیادی که حتی اغلب اونها مجوز هم دارن منتشر میشه و یک ورزشکاری که رفته اونجا تا اعتیادش رو ترک کنه اتفاقی براش میفته که حتی جونش رو هم متاسفانه از دست میده.
بله و ماجرای ادامه داره. وزارت مهاجرت استرالیا و نوواک جوکوویچ ویزای جوکوویچ رو لغو کردن و این کشمکش همچنان ادامه داره. بالاخره مهدی این پرونده به کجا ختم میشه؟ جوکوویچ در استرالیا میمونه یا اینکه باید این کشور رو ترک کنه؟
وقتی که دادگاه تصمیم گرفت که دیپورت جوکوویچ رو لغو کنه، همون موقع در این برنامه اشاره کردم که این قصه سر دراز داره و حتی اگر بمونه در استرالیا تا پایان مسابقات این حاشیه ها تمام نشدنیه، چون بسیار واکنش ها گسترده بوده. بی تردید پربازتاب ترین اتفاق در تاریخ تنیسه و به هر حال مسئله سلامتی مردم و اینکه یک قهرمان بلند آوازه میتونه هوادارانش رو دچار اشتباه کنه که خب ما هم واکسن نزنیم، نباید بزنیم، و این با سلامتی عمومی سر و کار داره. و از طرفی در استرالیا تبدیل به منازعه سیاسی شد بین جناهای مختلف، تنش سیاسی بین استرالیا و صربستان، و حالا او مجددا یک شنبه باید پروندهش، البته در همون دادگاهی، باید بررسی بشه که دیپورتو رو لغو کرده بودن، ما این بار ممکنه که حکم دیگه‌ای صادر بشه. به هر حال جنجال و حاشیه و درگیری بر سر این موضوع همچنان ادامه داره و باز هم میگم عجیبه که نوواک جوکوویچ فرصت شکستن رکورد رافائل نادال و راجر فدرر رو با این اشتباه عجیب که او اصلا خب صلاحیت اظهار نظر پزشکی نداره داره این رو به خطر میاندازه.
بله بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که 6 میلیارد دلار سرمایه در 6 ماه اول سال 1400 از ایران خارج شده. این روزنامه نوشته بر اساس نمادهای اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری، یعنی فصل بهار و تابستان، که از سوی بانک مرکزی منتشر شده. دست کم به نوشته این روزنامه نشون میده در اون آمار بانک مرکزی آماده که بیش از 6 میلیارد دلار به کشورهای دیگه منتقل شده از سوی سرمایه داران یا سرمایه گذاران. البته روزنامه اعتماد نکته مهمی رو هم به اشاره کرده. روزنامه نوشته که این مبلغی که خارج شده در 6 ماه اول سال جاری، میزان سرمایه که خارج شده به اندازه کل میزان سرمایه که در سال 99 از ایران خارج شده، و تاکید کرده اعتماد که این نشون میده با وجود اینکه مذاکرات هم حالا در جریان هست، اما این مذاکرات مرتبط با احیای احتمالی برجام نتونسته این نگاه رو در میان سرمایه گذاران ایجاد بکنه که ثبات سیاسی یا اقتصادی در ایران ایجاد خواهد شد. به همین دلیل روزنامه نوشته که نشون میده که در حال حاضر فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران آمادگی جذب یا نگهداشت سرمایه‌های دلاری و ریالی رو نداره و سرمایه‌ها در حال گریز هستند. روزنامه تجارت در همین زمینه با عنوان سونامی فرار سرمایه نوشته که روند روبه رشد و نگران کننده خروج پول و سرمایه از کشور همچنان ادامه داره و در حال اوج گرفتن هست. در گزارش روزنامه تجارت تاکید شده بر این نکته که خروج سرمایه از کشور خودش یک شاخصی است برای این که نشون بده که میزان ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در چه حالی هست. و این روزنامه نوشته که بر اساس آمارهای رسمی که حالا اعلام میشه، نشون میده که در چند سال گذشته روند خروج سرمایه در ایران مدام رو به رشد بوده. همزمان روزنامه رساله یک یادداشت منتشر کرده با عنوان 7 اولویت برای ایجاد حس خوب، اما در واقع محتوای گزارش یادداشتی که روزنامه رسالت منتشر کرده هشداری است زمینی به مقام‌های جمهوری اسلامی. این روزنامه نوشته که یک نظرسنجی انجام شده در ایران و به نوشته روزنامه 62% کسانی که ازشون سوال پرسیده شده نمیدونستن که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است. روزنامه رسالت نوشته توی این نظرسنجی مشخص شده که مردم نگاهشون حالا به افراد نیست، بلکه به هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی و کارنامه اونا و اعمال اون حاصلی حاکمیت رو، یعنی جمهوری اسلامی و مقام‌های اون رو یک دست می‌بینن. دیگه مثل گذشته شاید در مقاطعی از زمان طیف و جناح‌های مختلف رو در نظر می‌گرفتن. این روزنامه نوشته که این حس و این نگاه از بین رفته. در مجموع یادداشت روزنامه رسالت هشداری است به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره میزان افسایش میزان انباشت نارضایتی در میان مردم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح